بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه بعد از این که تقسیم کرد به سه قسم، فرمود احکام وضعیه است چونها نمزعول هستند استقلالا به جعل شاره، نمزعول به تبع هستند. مثال فرمود به اینها سببیت للتکلیف، شرطیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف و رافعیت التکلیف را. فرمود این سببیت برای تکلیف و شرطیت برای شرط التکلیف و رافعیت برای رافع التکلیف و مانعیت برای مانع از تکلیف، اینها یه اموری هستند که این امور مسئول شرعی نیستند، نه شارع اینها را مستقلن انشا کرده است، نه هم به جعل تکلیف اینها را جعل کرده است که لازمه تکلیف شارع بشود. شارع تکلیف را که جعل کرد، اینها لازمه تکلیف هستند جعل بشود. یک اسم را احکام ثانی بود، اون احکام وضعیه بیان کرد که اونها جعل مسل نمی توانند پیدا بکنند و شارع نمی تواند، ممکنی نمی تواند، نمی شود، فی نفسی ممکن نیست اونها مسترین شا بشود. مثل شرطیت للواجب متعلق التکلیف، شرطیت متعلق التکلیف، جزئیت بر متعلق التکلیف، رافعیت بر معمور به، مانعیت که شرطیت و جزئیت و رافعیت و مانعیت مال معلق و تکلیف است. بخلاف قسم اول چونها شبیت و مانعیت از نفس تکلیف بود، اونها اصلا قابل جعل نیستند، اونها قابل جعل مستقل نیستند. تا مدامی که شارع امر نکرده است به سلی که اول تکبیر و آخر تسلیم و مشروط به طهارت است، مشروط به استقبال قبله است، مامی که این امر را نکرد جزء واجب، جزئیت للواجب، سور تکبیرت الاحرام پیدا می کند. جزئیت لمعنا لفظ صلات پیدا می کند، و اما جزئیت للمعمور به، جزئیت للواجب، اون وقتی میشه و که وجوب رو کل به، اون وقت اجزا متصف به جزئیت للواجب میشوند. و بما این که این صلات مقید به طهارت است، مادامی که امر نشرده طهارت معمور به پیدا نمی کند، وقتی که امر کرد شرط بر مأمور به می شود، استقبال قبله شرط می شود. وقتی که در صلات اعتبار کرده صلاتی که مصلی لابس ذهب نبوده باشد، مصلی مرد، لبس ذهب مانعیت پیدا می کند. امر کرده به صلاتی، به صلاتی که مصلی لابس اجزای غیر معقول لحم نباشد، اعضای غیر معکول لحمانیت از معمور به پیدا می کند. اینها مسئول هستن شار اگر این تکلیف را رو صلات نمی برد این جزئیت شرطیت معمور به حاصل نمی شد. به تکلیف را که رو این صلات برد اینها موجود شدند. ولیکن متبه اگر تکلیف نکند به صلات، نه وجوب داشت نه صلات نه استحباب، تشبیرت الاحرام جزئیت للواجب نداشت، طهارت نیت للواجب نداشت، للمستحب نداشت، یعنی لمعمور به نداشت. اینها اون وقتی میشه و آره هزار دفعه بگوید جعلت تکبیرت جزءا للصلات امر نداشته باشد جزئیت المعمور به پیدا نمی کند، تکلیف باید رو صلات برود. و اما اگر تکلیف را برد رو صلات اینها را هم اگر نجد جزئیت را خود جزئیت به اینها ثابت می شود که صلات اول حد تکبیر و آخر تسلیم است، گهرن هر کدام از اینها جزئیت پیدا می کند. اینها هم مسئول به تبع بودند. قسم ثالث از احکام وضعیه ایشان بیان فرمود اونیست که نه شارع اونها را مستقلن انشاء کند، مثل ملکیت، مثل ولایت و مثل خیار و مثل خیان الفسق و مثل حق الشفعه و مثل حق القصاص، مثل الدیه، توجه کردید، و غیر ذلک شارع اینها را اعتبار می کند. این احکام وضعیه است. اعتبار می کند اون کسی که جانیست بر عهده‌اش دیه، چه حق دیه می شود برای شخص مزنی و نره. اینها اعتبارات شرعی است. این نتیجه این سه قسم چه هست چه شد نتیجهش را بیان می کند. می گوید در قسم اولی که از احکام وضعیه که در اونها نمزعول شرعیست استقلالا نبیتبه جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون که مستصحب باید شیئی بوده باشد یا بی نفسهی باید بول شرعی و حکمی بشود یا موضوع حکم شرعی بشود. و در ما نحنفی به نحوی که شارع حکم را بر او مرتب کند، مثل مرتب کردن حرمت بر شرب الخمر، مرتب کردن نجاست بر خمر، حکم جعل کند بر او، ترتب شرعی داشته باشد. می فرماید در قسم اول این سببیت و شرطیت تکلیف چینها که مسئول شرعی نیستند، حکم نبودند، حکم شرعی زل نشده بودند، ولاکه اگر این سببیت در سبب موجود بشود حکم شرعی موجود می شود. ولاکن ترکم شرعی بر این سببیت سبب قهری است، جعلی نیست. چه زوری که فرض کنید اگر جسمی را که انداخته شد قابل احتراق است، به آتش انداخته شد، آتش در مانع جسمی را می سوزاند. این ترتب تکوینی است، قهری از او تعبیر می کنند. در ما نحنفی ترتب تکلیف هم با اون سبب تکوینی است، با اون بیانی که سابقان گفتی باره هم آده خواهیم کرد. چون که ترتب قهری است، تجعلی نیست، در ما نحنفی استصحاب در ناحیه سببیت جاری نمی شود، خودش حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی بشود که شاره حکم را بر اون سببیت سبب مرتب کند، نه موضوع حکم شرعی هم نیست. بعضی ها اینجور توهم کردند چه اینی چه مرحوم بر ما نهنفی میگوید منافات دا اون حرفی چه در استصحاب تعلیقی ذکر کرده است. در تنبیهات استصحابی خواهد آمد، اونجا یه تنبیهی دارد در تنبیهات استصحاب، اونجا میماید چه در جاهایی چه حالت صاحب حکم منجزی بوده باشد و ما شک کنیم که اون حکم منجز در زمان ثانی باقی است یا در زمان ثانی باقی نیست. مثل چه چیز؟ مثل فرض کنید که بله اسیر نبی بود، غلیان پیدا کرده بود، بعد از غلیان شربش حرام شده بود به حرمت منجز، این غلیان کرده است این اسیر. این اسیر که غلیان کرده بود شیره شد، صورت اسیری بودن خارج شد قبل از ذهاب سلسل. نمیدانیم آیا این حرمتی که قبل از دبس شدن، قبل از شیره شدن این حرمت بود، باید دو سلسش برود، آنچه دو سلسش نرفته ولیکن شیره شده است، نمیدونیم حرمتش باقی است یا فرموده بلا کلام که اگر حالت سابقه حکم منجز بوده باشد استصحاب می شود. بعد ملتزم شده است که اگر حالت سابقه حکم معلق بشود باز استصحاب جاری می شود. چیزی می گوید مثل چه؟ مثل این جان اینبی چه هست؟ اون اینب اون وقتی که حالت اینبی داشت اگر می جوشید اکلش حرام بود، چون اینب وقتی که بله جوشید اون وقت بله حرام یذهب سلسا، که دو سلسش باید برود. در حال نبی نزوشید، همون در حال نبی باقی ماند، ولیکن به حال زبیبی رسید، در حال زبیبی جوشید. نمیدانیم اون وقتی که در حال نبیت می جوشید حرام بود، الان که زبیب شده است باز همون حالت همون حکم باقی است که اگر بزوشد حرام می شود، در حال زبیبی هم بزوشد حرام می شود. گفته است این استصحاب جاری است، ملتزم شده است. خب توهم می شود که این حرفی که زاو گفته با در مقام توجه کردید بله منافات دارد، چون که در مقام میگوید اگر در سبب شک بشود در بقایش استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون که سببیت للتکلیف ها نه حکم شرعی است بالدلیل، نه حکم تبعی است و نه هم توجه مسئول تبعی است و خودش هم موضوع حکم شرعی بشود که شارع حکم را بر او مترتب بکند نیست این سببیت. خب وقتی این توهم چیست؟ چرا منافات دارد؟ خب گفتند وقتی که ما همچین زوشیده بود، این در حقیقت سببی غلیان للحرمه را استصحاب میکنید، میگیم اون وقتی که این اینب حالت اینبیت داشت غلیانش سببیت حرمت داشت، اگر غلیان پیدا میکرد سبب میشد که حرام بشود این غلیان. الان که زبیب شده است نمیدونیم باز غلیانش سببیت دارد. این برجستش همین کنیم، اون وقتی که اینب بود غلیان پیدا میکرد چه غلیان نکرده بود، تعلیقی است، غلیانش در اونها نبیت سبب حرمت تناولش بود، حرمت شربش بود. الان که زبیب شده نمیدانم همون غلیان هم سببیت حرمت دارد، الان هم بزوشت زبیب حرام میشود یا نه، خوب نیست حساب سببیت از دیگر سببیت رو حساب کردی یا مرحوم آخوند این زمین چیزی حساب در سببیت ظاهری نمی شود. این توهم درست نیست، چون که مرحوم آخوند در باب چیزی که هست در باب اون استصحاب تحقیقی نگفته اصحاب میکنیم سببیت آن را چه نقضی بشود. این زا گفت نمی شود استصحاب در سببیت سبب که سببیتش باقیست. اونزا گفتی اونزا استصحاب را در خود حاری میکند. حرمت چه حکم شرعی است میگوید اینب در حال اینبیت حرمت معلقه داشت. ایشان حرمت را تقسیم می کند به دو قسم، حرمت منززه و حرمت معلقه. می گوید بر این که در حال اینبیت اینب حرمت معلقه داشت بر غلیان، شاره حرام کرده بود اجر به زوشه، این حرمت معلقه بر غلیان داشت. بعد از ذبیب شدن اون اینب احتمال میدیم همون حرمت معلقه بماند، یعنی حرام بشود اجر غلیان بکند. این است در حرمت زاری کرده است در اونجا. فرقون بین الامرین که استصحاب در سببیت غلیان زاری بشود این را منکر است اینجا، و اما در باب استصحاب تعلیقی استصحاب را در نفس حرمت جعل کرده. اونجا این زور فرموده است که عدل صحاب که از عدله فهمیده نمی شود و عدله قاصر است از فهماندن او، استصحاب دلالت اون عدله را تطمیم می کند. دلیل اجر دلالت بکند بر حرمت معلقه، مثل الاسیر و یحرم اذا غلا، این حرمت معلقه دلالت کرده است. این حرمت معلقه اسیر لنبی بعد از اینکه ذبیب شد اون اینب، توجه کردید این را دلالت چه ندارد؟ اینب چه به ذبیب گفته نمی شود، اینب اطلاق می شود به او در حالت رتبی، در حالی که بلی یابس نشده است، در اون حال اینب گفته می شود. این ال اینب اذا غلا یحرم، این قاصر است از اینکه حالت ذبیبی را بگیرد. اون استصحاب اینی که دلیل استحادی قاصر بود او را تطمیم می کند، می گوید بر این جلا تنگذل یقینه به شک، اونی را که دلیل استعادی بود گفته بود و تو او را می دونستی او همین زور باقیست این در شرک. اونی که دلیل استعادی گفته بود بله و یکی به او داشتی چه حرمت معلقه باشد، مثل این مثال، یا چه حرمت منززه بوده باشد، مثل اون وقتی که غلیان کرده بعد از غلیان ذهاب سلسه نشده دیپس شد، اونجا دلیل شرک حرمت منجز است. ازا غلا یحرم بلی غلیان کرده بود منجز، منتها دیپسی می شده بود قبل از ذهاب سلسین، او را دلالت نمی شد دلیل، او را استصحاب تطمیم می کند. بدون جهت در امان احنفی ملتزم شده است که استصحاب در ناحیه تکلیف جاری می شود، حرمت را دو سنخ کرده است، حرمت را حرمت معلقه و حرمت منجزه، فرموده در موارد استصحاب تعلیقی اون حکم منجز ولی نیست، ولیکن حکم معلق هست او را استصحاب میکنیم. هر وش با اینجا منافاتی ندارد، اینجا میگه در سببیت سبب، یعنی در سببیت غاری نمیشود، کلام ایشان را میگویم. و اما در اون قسم ثالث از احکام مزیت که جعل مستقل بودند و گفتیم شارع بر اونها احکام خاصه ای جعل کرده است، مثل خیار المجلس که ولی البیان بالخیار مالم یفترگان، توجه کردید خیار جعل کرده است. در جایی که حکم وضعی شارع مستقلن زعل کرده شکی در بقاش داشته باشیم استثاب میکنیم. مثل این که فرض بکنید که ولی در ما نحنفی شک داریم اون مجلسی که عقد شد این دو نفر با یه مشتری هر دو از این مجلس پا شدند، توجه کردید، ولیکن با هم دارن می روند. نمی دانیم بیان و بالخیار مالم یفترگا چه تعبیر از خیار مجلس می شود، افترقای از همدیگر است یا افترقای از مجلس است که از اون مجلس العرب مفترق بشوند. خب در معنی نویست حساب میکنیم بگیم ما که در مجلس بودن یقینا خیار داشتن، الان نمیدونم باز خیارشون باقیست یا نه، لا تنگذر یقینا بشید. در این قسم سال از احکام وضعیه این هم نمیخواهیم، چون جنوب ما خود حکم توجه کردید، چون چه حکمی وضعی است و اثر شرعی است، خود اثر شرعی سلطنت بر فسخ است، خود سلطنت بر فسخ را استصحاب میکنی، اشکالی ندارد. توجه کردید مثل چه اینها محل ابتلاست، مثل این که کسی اندن و متعمدن فرض بفرمایید یه مجنونی را کشت، اندن و متعمدن در ما نحنفی بله اولیاء مجنون چه حق قصاصی ندارند، بله چیزی که هست مجنون قاتلش قصاص نمی شود. بدون جهت نوبت می رسد به دیه، باید این بله چیزی که هست نمی دانم اون شخصی که قاتل است او دیه باید بدهد. نمی دانیم آیا ولی منون با اون شخص جانی گفت ابرأت ذمتی که من دیه، دیه نمیخوام، پسرم دیوانه بود خوب بود کشتی برای راحت کردی، گرفتارش بودم، دیه نمیخوام. نمیدانیم که آیا این ولیش این دیه را که اسقاط کرد، دیه را از جانی، این نافذ است یا نفوذی ندارد، چون که اگر نفوذ نداشته باشد ترکه میشه، ترکه شد بر راسش میرسد، هم به پدر هم مادر، هم اگر اولاد داشته باشد به اونها میرسد. نمیدانی آیا این ابراء الولی زانی را از این دیه نافذ است یا نفوذی ندارد، استصحاب میکنیم بقاء دین را، چون که چیزی که هست دیه دین است در ذمه زانی. نمیدانیم به واسطه این ابرأت و گفتن اون در ذمه‌اش ساقط شد یا نه، استصحاب میکنیم باش را، دین است، اثر شرعیش این است که باید بدهد و این اثری نداند، این عفو اون شخص اول ولی اثری نداند. بدون جهت لا شبهه تبر این که در قسم سال کلام صاحب الکفایه را بیان میکنم امروز، لا اشکال بر این که در قسم سالس از احکام وضعیه این نشکفی بگاه ها استصحاب در آنها جاری می شود، حتی اگر اثر عقلی داشته باشند، اعم از ظاهری و واقعی اثر عقلی باشد که اعم مترتب بشود و اعم از واقع و ظاهر. درست توجه کنید، ما وجوب فعلی را یا حرمت فعلی را توجه کردید استصحاب میکنیم، میگم شور این مایه دیروز خمر بود و بر من هم شش حرام بود، این روز نمیدانم خمر شوربش حرام است یا نه، استصحاب میکنم حرمت خمریتش را شوربش را، خب از این باید اجتناب کنم یا نه، این وجوب الاجتناب حکم عقل است، این زور از وجوب الطاعه حکم العقل است، این تکلیف را اطاعت کنم یا نه، عقل میگه اطاعت کن، آخه میگید اثر عقلی است این وجوب الاطاعه، میگیم اثر عقلی وقتی که اثر عقلی اعم از تکلیف واقعی و ظاهری شد، تکلیف ظاهری هم عقل میگه فرق نمی کند، مولا گفته باید بکنی، اون عقلی اعم مترتب میشود، اونهایی که در مواردی که استصحاب تکلیف هست، اثر عقلی تکلیف چون جعم از تکلیف واقعی و ذات اون اثر وجوب الاطاعة مترتب می شود. بدون جهت دین واجب الاداء است. دین دشد یا به حجت شرعی ساقط بشود ثابت بشود دین چیست حساب است. بدون جهت شخصی اگر به کسی مقروض بود سابقا جنس خریده بود دکان بود داشت از اون جنس می خرید شکی می کند که من به او که مدیون بودم دادم تا حال اون دینم را یا نه. خب اگر در شکش باقی بماند باید دینش را بدن. چرا؟ چون دین استصحاب می شود بقایش تا مگر این حجت قائم بشود بر ادا که دین ساقط شده است. بدون جهت در ما نهنوی استصحاب در قسم سالس از احکام وضعیه استصحاب ها جاری می شود بلا کلام. ایمانت که دقت کنید اینجا را میخواستم این روز توضیح بدم کلام ایشان را، چون که قسم اول را فردا برمیگردم که میگوید مذعولی به تبع نبید مذعولی به تبع هستن نه مذعولی به لیستن. قسم اول استصحاب جاری نمیشود او را امروز متعرض نمیشود. این چه اخیر در عبارتش را که قسم ثانی احکام وضعیه است ایشان می فرماید در اونجه در اون احکام از ایه استصحاب جاری کردن استصحاب در توجه کردید استصحاب در اونها جاری کردن ولی اشکالی ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه فرید بر اینکه اول وقت برای مکلفی که هست واجب بود صلات ظهر و العصر معلو زو اتفاق نماز ظهر عصرش را نخوانده بود در ما نهلفی بله فرض کنید یدش در ما نهلفی یدش بله چیزی به او تسبید که رفعی نمی شود قابل رفعی نیست یا بله چیز یا زخمی در اون اجزاش شد توجه کردید که الان نمیدانیم اینی که به اعضاش چسبیده است توجه کردید باز وظیفه وضوست باید وضو بگیرد ولی اون حایل داشته باشد اون جزوش حایل داشته باشد عیبی ندارد وظیفه باز وضوست. وضو اینجوری مثل وضو جبیره ای این وضو باید اینجور به اون حایل مس می کند یا اینکه وظیفه تیمم است وضوء صحیح تام وقتی که ممکن نشد در ما نهنفی اجر فین لم تجدو ما آن یعنی لم دم تمکن پیدا نکردید از استعمال آب از وضوء گرفتم فتیمم و وظیفه تیمم است. خب این شخص میگوید اول بله توجه کردید ظهر که من وقتی چه صلات به من واجب بود یاد داشت بر صلاتم این زور است دیگر شبهه حکمی است مجتهد شکی می کند مجتهد زاری می کند بیجد این شخص اول وقت زو شرط توجه کردید صلاتش بود الان نمی دانیم وضو از شرطیت افتاد یا نه استصحاب می کند بقای شرطیت الوضو را شرطیت نیست همان حکم وضعی را استصحاب می کند توجه کردید اینجا اثر عملی است استصحاب جاری شد در شرطیت اینجا چند کسی میگوید که یا مرحوم آخون این حکم وضعی که گفتید در او استصحاب جاری میشود جریان استصحاب احتیاج به این حکم وضعی ندارد چرا؟ چون جگر گفتیم در این شرطیت استصحاب جاری نمیشود مثل شرطیت در تکلیف است که استصحاب جاری نمی شود در ما نهنفی اگر گفتیم در این شرطیت استصحاب می شود تو ضرری ندارد خود تکلیف را استصحاب می کنیم مجتهد خود تکلیف را استصحاب می کنیم می گوید اول ظهر برای این شخص صلات معلوزو واجب بود بعد از بید به دستش نمیدانم اون وضو صلات معل وضو چه واجب بود باز در وضوش باقی است یا نه صلات معل وجوب نداره، لا تنگذو یقین بیشک می جمع واقعی است. و به عبارت نخرا درست توجه کنید، به عبارت نخرا حکم ای که در قسم ثانی است خودش مستقلن قابل جعل نیست، چون که مستقلن قابل جعل نیست میگیم ساب جاری است. چرا؟ چون که منشه انتظا اشجه تکلیف است، گد اشاره است بخلاف سببیت تکلیف، چون اختیارش در تکوین بود، به ید اشاره بی ماه و اشاره نبود. این شرطیت و مانعیت و رافعیت بله برای متعلق و تکلیف، اینها مذعول شرعی است ولیکن به تبع تکلیف. خب در خود اینها استصحاب جاری نمی شود، در خود تکلیف استصحاب جاری می کنید. پس این احکام وضعیه شکل قمر نشده است که اینها احکام وضعیه قسم دوم شده. اینها هم اگر ملحق به قسم اول بود در منشأ انتزاعشون استصحاب جاری می کرد که نفس تکلیف است. میگوید نه اینجور نیست، این در جایی که منشأ انتزاع استحابش ما داشته باشد، ولی استصحاب در منشأ انتزاع جاری می شود که در خود تجلیف است. وقتی که در تجلیف جاری شد خود شرطیه ثابت می شود، چون وقتی که صلات معل وضو واجب شد وضو شرطیت پیدا می کند بر صلات. اگر در اون تکلیف جاری شد استصحاب سببی است، شرطیت وضو ثابت می شود. الا ان ربما استصحاب در تکلیف مبتلا به معارض می شود، چون که مبتلا به معارض استصحاب سببی نوبت به این استصحاب در خود حکم وضعی می شود. مثل اونی که در باب اقل اکثر ارتباطی گفت سابقا گذشت، سابقا گفتیم که نمیدانیم صلات بله 9 جزء است یا این که نه 10 جزء است، سوره هم بعد قرائت هم جزء است. اونجا چه جور بود؟ استصحاب میکنیم که یه وقتی شارع صلات را که توجه کردید که 9 جزء بود باشد، اما جزء اون سوره را بیاری یا نیاری 9 جزء الا به شرط را واجب نکرده بود. نمیدونیم الان واجب کرده است 9 جزء الا به شرط را، استصحاب میگه نه واجب نکرده است 9 جزء الا به شرط را. گفتیم این معارض است با استصحاب این که شارع یه وقتی 10 جزء را واجب نکرده بود که اکثر است، الان هم واجب نکرده اکثر را. استصحاب در نایه تعلق تکلیف به اقل لا بشرط که 9 جزء لا بشرط است با استصحاب عدم جهل تکلیف به اکثر است، اینها تساقط میکنند، معارضن دیگه. نوبت به چه میرسد؟ استصحاب عدم جهل جزئیت لسوره، چون که جزئیت ما و غیر سوره اونها قطعی است، اونها اسم مورد است استصحاب نیستند. بدون جهت مرحوم آخون در عبارت میگوید اما در قسم ثانی شرطیت و جزئیت مانعیت لمتعلق و تکلیف است، استصحاب جاری میشود چون که اونها مسئول شرعی و قابل تعبدند و به منشأ انتزاعشون. و اگر استصحاب در انتزاعشون جاری بشود نوبت به استصحاب خود اینها نمیرسد، چون شرطیت اثبات میشود. الا انه اگر استصحاب در منشأ جاری نشود نوبت به استصحاب در اینها میرسد. یه فهمی هم دارد این کلام ایشان است تا ببینیم چه می شود.